سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمین له الفداء لا يترك الناس شيئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم. این تکوین عالمه. اگر کسی نخواد تو مسیر عبودیت حرکت بکنه الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. اینا کارشون تمام بشون نیست، فکر نکنن خودشون رو رهایی دادن با اون مصلحت سنجی های نادرستی که انجام میدن. خدا باب بدتر رو به روشون باز میکنه. مشکلات اینا تمامی ندارن، تو این عالم چاره ای نیست کسی بخواد راحت زندگی کنه، آرام زندگی کنه. منظورم از راحت آرامه، با آرامش زندگی بکنه، این است که متدین باشد به هر چه که از جانب شارع مقدس به عنوان دین اعلام شده. پنجمین فرقی که فرمودن در عطف بیان و بدل، فرمودن انه لا یکون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل. این بحث رو رفقای عزیزم میتونید در سبان جلد 331 هم ببینید، سیوتی هم 295 ملاحظه بفرمایید. این بحث چون بحث مهمی بود، من میخوام یه مقدار عبارت بخونم برای شما، شما دنبال کنید. بحث فرق بین فعل با فرق بین جمله. عباس حسن جاهای متعددی متذکر این بحث شده، مثلا ذیل همین بحث خودمون جلد 3685 ایشون هم اونجا مطرح کرده، میفرماید که بدل الفعل من الفعل والجمله من الجمله. اینا دو چیزه، بدل الفعل من الفعل یبدل الفعل من الفعل به نحو بدل کل از کل به شرط اتحاده ما فی الزمان. اینا هم ابن هشام نداشت. ولو لم یتحد فی نو، اتحاد در نو نیاز نیست ولی اتحاد زمانی نیازه. شرط دوم و ان یستفید المطبوع من ذالک زیادت بیانه. خودشون تو حاشیه فرمودن که منظورمون این استش که مادهش یکسان نباشه، اشکال نداره از دو نوع باشه. و ان یستفید المطبوع من ذالک زیادت بیانه. ببینید تمام این عبارات داره داد میزنه که در بحث بدل هم بیان به یه نحوی وارده، میگه مطبوع استفاده کنه یه نوع زیادت بیانی رو از بدل. اون یعنی چی؟ یعنی تو بدل هم یک نوع بیان چه آقا هست، یک نوع تبیین هست. اون وقت وقتی همین آیه شریف را عباس حسن براتون مثال میزنه، می‌فرماید و جزم الفعل یضاعف دلیل علی انه البدل وحده دون فاعله، فاعلش در اینجا هیچ دخالتی نداره، و ان البدل بدل مفردات لا جمل، جمل درش اسناد مطرح است، رابطه فعل با فاعلش با نائب فاعلش، ولی اینا از نوع بدل مفرد گرفته میشه. باز دوباره توی بدل جمله جمله که مطرح میکنن بحثی رو داره، ولی یه جای دیگه که خیلی مبسوط به این پرداخته تو بحث عطفه، چون اونجا هم آثار زیاده، جلد 3 641 عطف الفعل علی الفعل و عطف الجمله علی الجمله. اونجا برای شما اینجوری می نویسه، می فرماد که کما یجوز عطف الاسم وحده علی نظیرهی فی الاسمیه به نحو عطف مفردات، یجوز عطف الفعل علی الفعل وحده به نحو عطف مفردات، مفرد بر مفرد نه جمله بر جمله، مثل اونجایی که شما عطف امر میکنید بر زید، میگه جا از زیدون و امرو، عطف مفرد بر مفرده. یه وقتی هم عطف فعل بر فعل میشود، این هم نحو عطف مفردات است. و کل هازا من عطف مفردات، اینا عطف مفردات حساب میشن. از لم یشترک الفاعل هنا مع فعله فی العطف، فلو اشترک معه، اگر فاعل هم مشترک شود با فاعل، لکان العطف عطف جملت فعلیت علی جملت فعلیت. بعد اونجا تو حاشیه 6 برای شما می‌نویسه و الفرق کبیر لفظیا و معنویا بین عطف الفعل وحده علی الفعل وحده و عطف الجملت الفعلیه علی الفعلیه. اینا آثار داره ها، آثار لفظیش مثل همین جزم دیروز عرض کردیم، اگر قرار بود اینجا بدل جمله بیاد نباید یضاعف مجزوم میشد، باید میگفتیم یضاعف له العذاب، این اثر لفظیشه. اثر معنوی هم داره، کجا اینا رو بحث کرده مفسود که دیگه اونو شما میخونید و بحث میکنید، چون وقت کلاس به من اجازه نمیده. صفحه 645 تو زیادتون و توضیحون وارد بحث مبسوط چند صفحه می شود و مما سبق یتبین الفرق اللفظی بین عطف الفعل علی الفعل و عطف الجمله الفعلیه علی الفعلیه و هو فرق دقیق خفی علی بعض العلماء، واسه بعضی از علما می روشن نبوده، بعدشون میاره که اینا چیکار میکردن، چه فکر میکردن و بعد چیکار بکنیم. بعد شروع میکنن بعد از این 2 صفحه دیگه مباحث معنوی این بحث رو بررسی کردن، که علیکم به تأمل، که اگر توفیق بود مباحث تجزیه و ترکیب رو خدمتون بودیم کسی اونجا نماند، چون بماند به من بر میخوره، یعنی هر چی که من اینجا گفتم همه رو فرستاده تو سطل آشکار. بد کردی؟ من اگر نکته رو میگم دیگه بعدن کسی توش بماند، یعنی گفتی که گفتی، واسه خودت گفتی، این معناشه دیگه، عملا این معناشه، لازم نیست که انسان هر چیزی رو به زبان بیارد که این معناشه، و خواهش میکنم این گونه برخورد نشه. اگر کسی قراره اینجور برخورد بکنه مباحثه دیگه شرکت کنه. فرق ششم، این فرق ششم و وافی در چند جا فرموده و وافی هم خودش از کسایی است که این رو قبول داره، اینم محل دقته، جلد 3 665 دارد، 676 هم کاملتر دارد.
چه
شفت دیروز عرض کردم چه اثری داره در این بحث، چه ما جمله و کلام رو یکسان بدانیم چه یکسان ندانیم، تو این ما نحنفی تأثیری نداره. باشه اشکال نداره اینا رو، مگه ابن هشام ان تفسیریه رو قبول نکرد؟ قبول نکرد. و لها انده مصفته ها شروطون، شرط جناب زمخشری رو هم نوشت، اینا رو تو همین کلاس عرض کردم، پشتش هم نوشت هوه حسنون، همینجا بلند شدم اینجا توضیح دادم، هوه حسنون علل مبنا. این خیلی وقتا بحث میشه تو درسای خارج هم، یه بزرگواری یه مبنای رو قبول ندارن، ولی چون بر اساس مبنای مشهور آثاره همه رو تو درسش بررسی میکنن. از سادس انهو لا یکونو به لفظ الاول، عطف بیان به لفظ اول نمیاد، و یجوز و زالک فی البدل، ولی در بدل بدل به لفظ اول میاد، یعنی لفظ دوم که بدل است درست این لفظ مبدلومه، ولی نداریم عطف بیانی که همون لفظ مبدلمه، همون لفظ مطبوعش باشه، مطبوعی که براش عطف بیان آمده. البته در بدل یه شرطی گذاشتن این آقایون، گفتن به شرط اینکه همراه این بدل لفظ یا الفاظی باشد که درش زیادت و بیان است، یعنی به نحو بهتری اون مبدل و من را شرح میدهد، تبیین میکند. این شرط رو در بدل گذاشتن. چرا در عطف بیان قبول نکردن؟ استدلالشون اینه، میگن حقیقت عطف بیان چی بود؟ حقیقت عطف بیان چون تا به اون شبه و صفه بود. ببین همه رو از این در میاریم، تابه ای شبه صفت بود، حقیقت و قصده بهی منکشفت. میگن تو عطف بیان حقیقت عطف بیان انکشاف و تبیین بود، تبیین توضیح نمیشود تابعی عطف بیان باشد از مطبوعی لفظ این دوتا یکسان. چرا؟ چون عقلیست که از شیء او لا یبین نفسه، شیخ خودش رو تبیین نمی کند، معنا نداره محرف و محرف یکسان، معنا نداره، عقلی نیست. از شیء لا یبین نفسه، ولی حقیقت بدل که این نبود، که حقیقت بدل تابعی بود مقصود اصلی بالحکم، فلذا اونجا دیگه این دلیل جاری نمیشود از شیء لا یبین نفسه، فلذا در بدل قبول میکنیم. البته چون به هر صورت گوش کنید، چون به هر صورت قراره که تابع مقصود اصلی بالحکم باشد، باید یه تفاوتی با مطبوع یعنی مبدلومن بکنن تا بگیم به لحاظ اون تفاوت شده مقصود اصلی بالحکم، وگرنه اگر تمام الفاظ یکسان باشن خب دوباره ما اشکال بر میگردن. خب چطور اولی نشده مقصود اصلی بلحکم؟ این متکلم چه متکلم حکیمی بوده که دو تا لفظ رو اوورده هر دو تا مشابه هم، میگه دومی مقصود اصلی منو بلحکم، میشه لفظ، این میشه بیفایده، این از حکیم دوره. فلذا برای تحقق یافتن مقصود اصلی بلحکم اون شرطه رو میزنیم، شرط رو میزنه. پس اولا دلیل از شیء لا یبین نفسه در بدل نمیاد، این است که در عطف بیان قبول نمی کنی ولی در بدل قبول می کنی. ثانیا برای اینکه در بدل تابع مقصود اصلی بالحکم محقق شود تا بشه با فایده، بشه مطابق با قول حکیم،
باید این لفظ دوم همراه با یه لفظ یا الفاظی باشد که درش زیادت بیان وجود داشته باشد، اون مبدل و مهم رو توضیح بدهد تا ما بگیم به لحاظ همین زیادت و بیان شده مقصود است که به
این بشود با فایده. حالا ایشون مطالب رو بگه، مطالبشون رو بخونیم، بعد اگه شما اضافه داشتید عرض کنید. عده این رو پذیرفتند، ابن تراوه، جناب ابن مالک، بدرالدین ابن مالک، پسر ابن مالک در شهری که بر الفیه پدرشون زده، از متأخرین عباس حسن هم تعقیب قبول کرده. از سادسو انهو عطف بیان لا یکونو به لفظ البدل و یجوز و ذالک کونو تابه به لفظ اول فل بدل، البته به شرط. همه اینا رو توضیح دادم، چرا تو اون نه، چرا تو این آره، شرط برای چی باید بیاد، اینا دیگه تو کتاب نبود. و یجوز و ذالک فل بدل به شرط ان یکون مع ثانی همراه اون لفظ ثانی زیادت و بیانن، یه زیادت و بیان وجود داشته باشد تا این مقصود اصلی بالحکم بشود، درست بشود، مطابق با حکمت بشود. مثال کجا؟ که قرائت یعقوب، رجوع بفرمایید از تبیان اکبری جلد 2 399 حاشیه 1. و قرع الباقون به رفع، باقی آقایون کل امته نخوندن دومی رو، خوندن کل امته، اگر کلو باشد از بحث خارج می شود. فلذا ابن هشام نوشت که قرائت یعقوب، که یعقوب کل دوم رو به نصب خوانده. همینطور می تونید در مجمع البیان قرائت رو ببینید، مجمع البیان جلد 19 صفحه 119. و ترا کل امتن جاسیتن، جاسیه از جسوف به معنای برزانو نشسته. من که نرفتم سربازی، ولی اینایی که رفتن سربازی من یه وقتی رد می شدم دیدم، اون روزی که میخواستن به اینا دفترچه بدن، اینا رو زانو نشونده بودن، بعد یکی یکی میخوندن تا اون بره دفترچه شو ببینه کجا افتاده، مثلا بره سوار اتوبوس بشه بره اونجا. حالا روز قیامت هم همینجوریه، ترا کل امت جاسیتن، حالا البته جاسیه اونجا به نحو خودش ها، هر چیزی به هر صورت به حساب خودش. کل امت تود آئلا کتابه ها، تو بیفتی جهنم، تو بیفتی بهشت. دقت کردیم واقعا چه عاقبتی ما در پیش داریم و انقدر غافلن امثال من. ترا کل امت جاسیتن، حال کل امتن، این کل امتن بنابر قرائت نسب جناب یعقوب، این نقش نحویش چیه؟ جایگاه اعرابیش چیه؟ آیون فرمودن این بدل است از همون کل امتن اول. ببین تکرار لفظ به عینه، اینو عطف بیان نمیگیرن، چون میگن الشیء لا یبین نفسه، ولی بدل میگیرن. البته چون دومی قرار مقصود اصلی بالحکم باشد، باید یه زیادت و بیان نسبت به اولی داشته باشه. اون زیادت و بیان چیه؟ صفته. تود آئلا کتابه ها، خانده می شود به سوی کتابش. این آیه شریفه از جهت خدمت شما عرض شود که مباحث تفسیری احتمالات متعددی داره. حضرت آیت الله عظما آقای مکارم دام از الله تو جلد 21 279 چهار تا وجه ذکر کردن و اما خودشون فرمودن اولی از اون موارد مشهورتر و مناسبتر است. ببینید در مورد مثلا این جوسف، آیا فقط کفار رو خدا اونجوری رو پا میشونه یا کفار و مؤمنین رو که اینا ینتظرون الحساب؟ اینا دیگه مباحث تفسیری به کلاس من مربوط نمیشه. میتونید در مجمع البیان جلد 9 و 10 صفحه 120 این احتمالات رو ملاحظه بفرمایید. که قرائت یعقوب که چجوری خونده؟ به نسب کل از ثانیته. خب آیا تطبیق میکنه قاعده بر این کل ثانیه؟ میگه بله اون شرط رو دارد، شرط ان یکون مفتانی زیادت و بیان، میخواد ابن هشام تطبیق بده. فانها فان این کل ثانیه قد اتصل بها، به تحقیق متصل شده به این کل ثانیه ذکر و سبب الجسوف. چرا رو زانو نشستن؟ چون تود آهلا کتابه ها قرار خونده بشن، اسمشون یکی یکی برن چکار کنند آقا کتاباشون رو بگیرن، کتاب اعمال رو ببینن وضعیتشون چه میشنن. فإن این کل ثانیه قد اتصل بها ذکر و سبب، خب ذکر سبب میشه زیادت و بیان نسبت به لفظ اول، همین ذکر سبب زیادت بیان است، یه توضیح در دومی هست نسبت به اولی. قد اتصل بها ذکر و سبب الجسوف و هذا الفرق، و فرق سادس رو انما هو على ما ذهب الیه ابن التراوته، قبلا زندگی نامش عرض شده، من ان عطف البیان لا یکون من لفظ الاول، او این نظر رو دارد. و تبعه على ذلک ابن مالکن، مثلا تو امتحان شفاهی بخونید، تبعه على ذلک ابن مالکن و ابنه و ابن ابن مالک، بدرالدین در حاشیش بر الفیه. و حجتهم، دلیل این سه نحوی اینه، ان شیء لا یبین نفسه، و عطف بیان هم یعنی تبعین، فلذا در عطف بیان ما نمیتوانیم تابعی از لفظ خودش داشته باشیم، چون شیء لا یبین نفسه. ابن هشام میفرماید این فرق ششم رو قبول ندارم، از جهاتی و فیه نظرون من اوجه، که عشمونی هم جلد 3 صفحه 89 ایشون هم به تبع ابن هشام نوشته فیه نظرون سبان، دو تا از این سه تا نظری که ابن هشام نقل میکنه، یعنی یک و دو رو نقل کرده، سومی رو دیگه سبان نداره. وقتی سومی رو خوندیم شما تأمل کنید آیا سبان با قصد سومی رو نگفته یا نه دیگه دیده دو تا رو گفته حالا دیگه بسه دیگه مثلا سومی نیازی نیست. اما فرق اول
و وجه اول که چرا ما قبول نداریم، ابن هشام میگه ما کلام اینها رو میذاریم کنار هم. گفتم کلام اینها دو تا مقدمه داشت، مقدمه اول این بود که عطف بیان از لفظ مدبوع نمی شود، ولی بدل از لفظ مبدل و من می شود. مقدمه دوم که در حقیقت دلیل و حجت اینها بود، چرا عطف بیان نمی شود؟ چون از شیء لا یبین نفسه. این دوتا مقدمه رو بذارید کنار که یکیش حالت علت دارد برای اون یکی نتیجه این می شود. پس اگر در بدل قائمی به شدن، شدن یعنی آمدن بدل از لفظ مبدل و به، چون در بدل تبعین وجود ندارد، حاصل کلامش این میشه دیگه.
وقتی میگن اونو قبول نمی کنیم اونو قبول میکنیم، میگیم چرا اونو قبول نمی کنید؟ میگن به این دلیل العلت توامن و تخصص، این علت بیانشونه، این حجتشونه. خب اگر توی یکی قبول نکردن، چون معتقدن که این علت تو اینجا نمیاد، و اگر علت تو اینجا میومد اینم باید حکمش حکم همون حتی بیان میشه، پس مشخص میشوند این علت رو در بدن جاری نمیدانند، قائل میشن در بدن از لفظ مبدل من میاد. ابن هشام میفهمد این لازمه حرف شما، مقتضای کلام شما، و شما میدانید برای ردی کلام اگر ما مقتضاش رو لازمش رو فاسد اعلام بکنیم خود اون کلام رد میشود. دقت کردید؟ میگیم کسی که حرفی میزند باید تمام اقتضاها و لوازم کلامش هم صحیح باشن.
اگر بعضی از لوازم کلامش هم نادرست باشد، چون این لوازم از اون کلام بدید آمده، اصل کلام می شود باطل. همون که شما تو منطق هم می فرمودید، می فرمودید فتالی باطلون فکزر مقدم، این سمتش از همون سمته. می فرمود این اقتضا دوچار اشکاله. در بدر هم نوعی از بیان وجود دارد، چیزی که این چند روزه ای ما تو جاهای مختلف می رسیدیم گفتیم ببینید تو بدر هم نوعی بیان وجود دارد، نوعی تبیین وجود دارد. میگه این طور نیست، در بیان هم نوعی تبیین وجود دارد. پس باید علت شما این هم بگیره، پس باید تو این هم قبول نکنید. پس علتتون علت بی خودی، علت بی خود. حالا واسه این که بگه در بدر نوعی بیان وجود دارد، چند تا کار میتونست بکنه، ولی حالا اون کاری که ابن هشام کردن عبارت میره سراغ سیبه. بهترین کار اینه که بره سراغ سیبه، بگه این جناب سیبه در الکتاب فرموده مرن تبی المسکینه، گفته این استعمال غلط هستن. مرن تب بکر المسکینه، گفته این غلط، ولی مررت بهی المسکینه فرموده این صحیح،
این صحیح. از چه جهت این صحیحه؟
چون المسکین بدل است از این زمین.
ما میریم واشکافی میکنیم، اینا که ظاهرشون از یه سنخه که فقط این زمیره تغییر کرد. چرا سیبوی میفرمایند؟ سیبوی که میداند استعمالات عربو این دوتا ناسحیه، ولی میگه این صحیحه. چرا؟ بریم واکاوی کنیم ببینیم چرا، دلیل بیانش چیه.
این دوتا رو گفته ناسحیه چون هیچ وجهی برای المسکین نتونسته پیدا کنه.
مشکل در مرد بی و مرد بکه که نبودی، که مشکل در مسکین بوده که مسکین این وسط چیکاره میشود، این نقشش چی میشود، دیده هیچ وجهی نمیشود مثلا پیدا کرد المسکینه.
ولی این میشود بدن. خب شما میگه چرا تو اونا بدن نشه؟ میگه چون تو اینا اولی ضمیر متکلمه بی، دومی بیت ضمیر مخاطبه، و اینا عرض شد که اعرف معارف هم مرر
طبیعی
از ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب، چون هیچ گونه ابهامی درشان نیست بدل نمی شود آورد، نمی شود.
ولیکن این سومی درسته، این هم ضمیره،
ولی چی کار کنیم؟ ضمیر خواهد.
و قبلا در همین کلاس در همین باب رابه لااقل هم در بیان خودم هم در جواب بعضی از فضلا
عرض کردیم ضمیر قائم درش ابهام است بذاته،
فلذاست که نیاز دارد به مرجع. فلذا هیچ ضمیر غائبی بدون مرجع نمیشه به کار بود، غلط اون استعمال. بگی به کجا میخوره؟ بگی به گنبد مسجد اعظم میخوره. نه، بعد گنبد مسجد اعظم رو چیکار کنی؟ در عبارتت یه جوری آورده باشی.
فلذا که دارای مرجعه، ولی به ذات خودش دچار ابهام، ولی به ذات خودش به وضع لفظیش دچار ابهامه. بله مرجعش رفع ابهام میکنه، ولی ذات خودش مثل ذات یانکاف نیست. چون به ذاتی دارای ابهام است بدن میپذیره،
بدن میپذیره. خب این بدن چیکار میکنه؟
بدن رفع ابهام میکنه.
رفع ابهام یعنی چی؟
یعنی تفکیک، یعنی بیان.
اگر واشکافی کنید این رد و این اثبات جناب سیبویه رو نسبت به این مثال ها در میابید که در بدن هم نوعی از بیان وجود داره. دیگه با سیبویه و فهم سیبویه نمیتونی مخالفت بکنی. خب وقت شما قاعدتاً طلب فاضل یه سوال براش پیش میاد از جناب ابن شام. اون سوال چیه؟ اون سوال چیه؟ حالا فعلا شما سوال اینه که من میگم بگو بعد از من سوال بکن. چی؟ آفرین. یه فاضلی مثل آقای شمس الدین دامت توفیقاتو پیدا میشه، میگه خب اگر اینم تبعینه اونم تبعینه پس فرقشون چی شد؟ پس مثل اینکه درست میگن اونایی که میگن اینا یکسانه. شما از همین مطالب خیلی میتونید استفاده کنید. دنبال مبنایی توی مباحث از این نکات خیلی میتونید استفاده کنید. ابن هشام میگه فرقشون اینی نیست که اینو گفتن، تو هر دو تبعین هست. مگه صفت با عطف بیان هر دو تا تبعین نبودن؟ ولی یکی نشدن، چون تو جهت تبعینشون با هم اختلاف بود که قرار بود شما مطالعه کنید. لابد مطالعه کردید دیگه. همون جهت اختلافی که سبب شد عطف بیان و صفت دوتا بشن، به نحو دیگه سبب می شود که همون جهت تبعین نوعش فرق کنه، عطف بیان و بدل دوتا بشن. حالا ببینید آیا اینی که ابن هشام می فرماد تمام است یا تمام نیست. ایشون می فرماد نه، عطف بیان و بدل هر دوتا تبعین داره، ولی نوع تبعینشون با هم فرق میکنه.
در بدن تبعین گویا، یک کلمه گویا بنویسم، گویا تبعین جمله نسبت به جمله هست، یا اگر پذیرفتیم بدل جمله از مفرد رو، گویا تبعین جمله از مفرد است. به صورت تبعین، تبعین یه جمله ایست، ولیکن در عطف بیان مبین مفرد است. یعنی تبعین، تبعین مفرد است از مفرد. مثلا
تبعین مفرد است از مفرد، فرقشون اینه. وگرنه تو اصل تبعین با هم دیگه فرقی نمی کنن، استدلال شما نمی. من یه نکته ایرم بسه رفقای اهل دقت عرض کنم، اینم کار کردنیست. تو بدل مفرد از مفرد،
تابع مقصود به حکم، تابع مقصود اصلی به حکم، خیلی خوب
قابلیت تطبیق داره.
رأیت و زیدن خودشو نبا اشتباهی فکر نکنی، رأسم سرشو گرود از خونه بیرون من دیدم،
مقصود اصلی بکرم خیلی. ولی این آقایون ظاهرن توی بدل جمله از جمله تعریف بدل رو تغییر ندادن، تو اونجا چجوری قابلیت تطبیق داره؟ نگفتن این تعریفی که ما میکنیم واسه بدل مفرد از مفرد است. حتی تو بدل جمله هم گفتن تابعی است مقصود اصلی بالحکم. حکم کدومه تو اونجایی که تابع جمله است؟ اینم از اون چیزایی که قابلیت کار کردن داره. شما روش کار کنید. حالا اینو دیدن یادم افتاد که اینو دیدن.
حالا شما میگید آخه چطور مثلا تو همین مررت بهی المسکینه که سیبوی پذیرفت این بدل از این باشه؟ خب این که بدل مفرد از مفرده که،
چطور شما میگه اینجا تبعین جمله ایست مبین جمله است؟ میگیم اولا ما نگفتیم مبین جمله است، یه گویای اضافه کردیم. گویاشو نباید بیاندازیم، گویا خیلی مهمه.
تو هشتمین موردی که صفحه بعد میخونیم انشالله تعالی، و من درسشو اینجا میدم اونجا میگم دیگه که درسشو دادن، اونجا این است. میگن یکی از فرقهای عطف بیان و بدن این است که البدن فی نیت تکرار العامل، فی فرض تکرار العامل، فی تقدیر تکرار العامل.
تو فرق هشتمه میخونی؟
بدل در نیت تکرار عامل است.
چرا؟ میگه بر اساس حقیقته، چون مقصود اصلی بالحکم این بود، گویا خود که همون عامل باشه بر سر این اومده.
ولی گویا ها این نیت و فرض و تقدیر یعنی همون گویاه. گویا وقتی میگه رأی تو زیدن رأسه،
اون چی که متکلم تکلم کرده اینه،
رأی تو زیدن رأسه
مفرد از مفرد. ولی چون بدل تابع مقصود به حکم است، مقصود اصلی،
گویا متکلم همش گویا فرض گویا گفته رأی تو زیدن رأی تو رأس.
به خاطر همین است که بدل همیشه در نیت یه جمله است. بدل همیشه در نیت جمله این است که تبعینش هم به نفع تبعین یه جمله است. هم برگشتیم به این
گویا تبعین جمله،
تبعینش تبعین یه جمله است، یه مطبوعی را، یه مبدل و منهی را. ولی در عطف بیان این گویایی وجود ندارد. این است که همیشه جهت تبعینش تبعین یه مفرد است مطبوعش را. فلذا ابن شام میگه در حقیقت فرق تبعینی این دو برگشتش به همون اختلاف هشتم است، که اون اختلاف هشتم هم از اصل و حقیقت بدل نسبت به عطف بیان پدید میاد. این فرق اول. ملاحظه فرمید و فیه نظر من اوجه احد اون اوجه انهو یقتضی ان کلام این آقایون، که من کلام این آقایون رو کردم تو دوتا مقدمه، مقدمه دوم دلیل بود واسه مقدمه اول، مجموع کلام این آقایون یقتضی اقتضا دارد ان البدل لیس مبینا للمبدل من و لیس کذلک. اینجوری نیست، اینجوری نیست که بدل مبین مبدل من نباشد، بلکه بدل مبین مبدل من است. فلذا دلیلشون این رو هم میگیره. پس یا باید تو هر دو قبول کنن یا باید تو هیچ کدوم قبول نکنن. این حجت هم ان شیء لا یبین نفسه او اینجا میاد. و لیس کذلک و لهذا لعجل کونهی فیه بیان، چون در بدل هم بیان وجود دارد، منع اسیب و ویه مرر طبی المسکینه و بکه المسکینه دون بهی المسکینه. اون دوتا رو من کرده ولی اینو من نکرده. شما بشین فکر کن چرا دیگه. من رو توضیح دادم. و انما جواب سوال های شمس الدین دامت توفیقاتوز. انما پس فرق اینا چی شد؟ در دو که تبیین شد و جهت تبیینشون با فرقه. و انما، انما عدات هست، و انما یفارق البدلو عطف البیانه فی ان البدل به منزله گویا، گویا به منزله جمله ایست که استعنفت جدید پدید آمده لتبعین. پس اینجا مبین جمله است. والعطف تبعین بالمفرد المحض، این محض در مقابل اون به منزله است. یعنی تو اینجا دیگه هیچ گویایی نیست، چون خود بدلم مفرد بود ولی مفرد محض نبود، مفردی بود که گویا جمله است. فلذا این کلمه محض رو ابن شام با دقت تمام نوشته و با عنایت تمام نوشته، که اون مفرد هست، ظاهرش مفرده ولی به منزله جمله است. چشم. ول عطف تبعین بالمفرد المحض، فلذا بیان شما رو به این مقدار قبول نمی کنی. من قبل از این که جواب سوال بدم این ثانی رو بخونم، یه مقدار عبارات عباس حسن هم اینجا براتون بخونم. ببینید وافی رو جلد 3 547 678 تا 680. گوش بفرمایید. در مورد اون که میگیم البدل فی نیت تکرار عامه، 678 رو من یه مقدارش رو میخونم مردم. الاغلب و ان البدل علا نیت تکرار عامل، به این اغلب ایشون هم باید دقت کرد، بدل در نیت تکرار عامل است و لیس علا تکرارهی حقیقتا. اینا گویاستا، نه اینکه این تکرار بالواقع وجود داره. بیان و هازا ان العامل فی البدل، خب جا افتاده، ان العامل فی المبدل من، اینجا بدل تایپ شده غلطه، ان العامل فی المبدل من هو العامل فی البدل، بنابر تعریفش مقصود اصلی بالحکم، لکن هذا العامل المشترک بینهما واجب الاظهار و تلفظ بهی قبل المطبوع وحده، اون تلفظ و اظهارش باید فقط قبل مبدل و من باشد، ولا یصح اعادته و تکراره ظاهرا صریحا قبل التابع، نمیتونی در کلام بیاری، و انما یکفی تخیل وجودهی، نیت فرض تقدیر، و انما یکفی تخیل وجودهی قبل البدل مباشرتا، و ملاحظه این که انهو موجودون عامل موجود از قبله فی نیت و تقدیر لا فی الحقیقت و الواقعه. به خاطر همینه که آقایون از این نکته استفاده میکنن، میگن یه جاهایی میخوای بفهمی این بدله یا عطف بیانه، بیار اون عامل رو بر سر خود بدل به کار ببر، ببین کلام کلام صحیحی میشه. به تعبیر عباس حسن استقامت اسلوب هنوز باقی است، سلامت معنا هنوز داریم، خیلی تعبیر قشنگیه، مع استقامت الاسلوب و سلامت المعنا. میگن اگر دیدید یه جا سلامت معنا از بین رفت، بدونید این بدل نیست. اگر دیدید اسلوب اسلوب نادرستید، بفهمید این بدل نیست. و ابن شام صفحه بعد از این نکات استفاده میکنه، انشالله فردا میرسیم، امروز که بعیده. مع استقامت الاسلوب، ملاحظه انهو موجودون قبلهو فنیت و تقدیر، ما استقامت الاسلوب، اسلوب نباید به هم بخوره، کلام نباید کلام نادرستی از جهت لفظی و معنوی بشه، و سلامت المعنا به غیر حاجت الى اعادته و تکراره صریحا ظاهرا فی الكلام، و سبب فی منع تکرار حقیقی للخیالی، این که میگیم نباید بیاد ظاهرا صریحا، خب اگر بیاد که اصلا تابعیت و مطبوعیت معنا ندارد که، کدوم تابه کدوم مطبوع، این میشه دوتا جمله، بعد بگیم رابطه بین این دوتا جمله چیه. ادامه بدید شما بقیهش رو بفرمایید. مثلا
مثلا قال علی و امیر المؤمنین علیه السلام، اینجا هم که باید میشه بگیم قال علی، اکثر این سال اکبره هم باید کامل رو میشه تکرار کرد، حالا باید شما هم مثلا خواهد که یا زیدان البارسه اینا صورتی کامله، اینجا هم این حتی
بنابراین چیزی که تعریفی که اینا قبول کردن، حقیقتی که اینا قبول کردن نه، چون اینا حقیقتی که برای عطف بیان مطرح کرده بودن تابع مقصود اصلی به حکم نبود.
نباشه
یعنی چی؟ اینا مبناش این بود، شما هی میخوای برگردی به مبنای خودت که این دوتا رو یکی میدانی، بعد طبق مبنای خودت مشق کنی. خوندم عبارات آقایون رو دیگه برای شما اینجا، مثل آقای علی دوست و اینا که اینا رو فرمودن، اینا دو تا معنای نیست که عجیب درا، اینا دو تا چیزیست که بر اساس اسلوب عرب، خب تو عطف بیان مقصود اصلی بالحکم نیست، خب بر چه عامل باید تکرار بشه؟ شما میگی میتونه بشه، خب میتونه بشه، بشه تو تمام تابا میتونه بشه، جا از زیدون و حملون، اصلا یه نظر در تمام تابا این است که عامل عامل مطبوعه، یه نظر در تمام توابع این است در بحث عامل و معمول، ببینی این قابلیتی در همه وجود داره، ولی اینجا اگر میگیم علاوه بر اون قابلیت که هر عاملی مثلا طبق مبنایی که قبول داره هر عاملی در مطبوع عامل در تابست در مورد بدل پررنگه، چون حقیقتش حقیقت تابع اصلی مقصود به حکم بود، ولی زا گویا حکم بر سر این آمده اونجا تطبیق نمی کنه.
چه تناقض در مبنای خودشون هم بر سر اطبان عامل تکرار بشه که با مقصود اصلی به حکم بودن اطبان تضادی نداره؟
خب نیست اینجوری. چه تضادی داره یعنی چه؟ آیا هاشمی نیست، اینا اینجوری تعریف نکردن. عطف بیان رو گفتن اشعر اسمعینه. چرا باید این عامل دوباره تکرار بشه؟ چرا یک شعبت شما بگو بعد بگید خب تکرار بشه چرا نمیشه؟ خب چراییتش اول من نمیگم، ابن هشام میگه
بدل در حکم تبیین شد، تبیین جمله ایه چون عامل تکرار میشه.
خب چرا تکرار میشه؟ اینا رو من توضیح دادم، اینا که تو کتاب نبود. خب اگر من عبارت کتاب رو میخوندم شما میتونستید بگید چرا، ولی خب الان که چرا؟ چون
بدل حقیقتی است به نام تابع مقصود اصلی به الحکم. بعد برای اینجوری نیست،
میگم این نبودن اعتبار مانعی باشه تناقضی با تکرار عامل بر سر تابع
کرده. خب آخه چرا باید تکرار بشه؟ آخه
چرا نشه؟
آخه چرا بشه؟
اون بعدش میگه چرا نشه، یه دلیل نمیخواد که چرا نشه، چون گفتی آقا قال علی ابن ابی طالب. چرا باید این قال بر سر تکرار بشه؟
این ولی چرا میخواد؟ اون ولیش که طبق اصله، که اصل که دلیل نمیخواد که
خب نباید تکرار بشه.
نه جواب من رو بده.
چرا
باید
تکرار بشه؟
من
سوالم
تو
بدن
چرا باید تکرار بشه؟
من میگم شما یه میخوای برگردونی به اول،
چون عرف یه حقیقتی دارن به این که من این مطبوعی که آوردم این طرف حکم من نبود، این طرف حکم منه،
این میشود مسهل مبرر برای اینکه این قابلیت تکرار پیدا کنه. شما تو عطف بیان بگو چرا.
تو عطف بیان تکرار شدنش هم میگم با تضادی با اینه که اولی هنوزم مطبوع اصلی با مطبوع اصلی باشه تناقض
دیگه. من جواب دادم دیگه، بیش از این میشه هم تکرار از جانب هم شما تموم بود.
خودشون به این توجه داشتن، لذا گفتن باید یه زیادت بیان برای اون دومی باشه.
خودشون به این توجه نداشتن؟ اگر به این توجه داشتن دلیلشون چی بود؟
لذا
ای بابا شما اصلا مثل اینکه تمام حرفای منو میاندازید دوباره کلاس رو میخواید وقتشو بگیرید. چطور در نوع تبیین ها سیه؟ اون زیادت و بیان رو که من توضیح دادم، من که هر تمامی کلمات رو موشکافی میکنم، گفتم زیادت و بیانی که اونا گفتن، اونا چی میگن؟ شای اون درست گفتن یه درست نگفتن شای اون آخر. اونا زیادت بیان رو اینجوری گفتن، گفتن چون اینا توضیح دادم ها، واقعا ببینید ها وقتی کلاس داره گرفته میشه ها، گفتن تو بدل میگیم این باید باشه. بعد از این که گفتیم اشی لایو و یه نفسه و عطف بیان رو گذاشتیم کنار، بدلیت رو پذیرفتیم، حالا این شرطه رو میکنیم. چرا؟ چون قرار این تابع مقصود اصلی بر بک باشه، وگرنه اگر تماما همون لفظ اوله دیگه چه حکمتی پشت این تابعه، چه فایده خالد به خاطر هم یه زیادت بیان. اونا این تو ذهنشون بوده، شما ممکن است در مقام اشکال به اونا بگی آقا این زیادت بیانی که میگی خود این پذیرفتن این است که تو بدلم بیان هست، این اشکال مطلبه، نه اون چیزی که اونا تو ذهنشون بوده. تو ذهنشون نبوده، گوش کن، تو ذهنشون نبوده، چون تو دلیل اینکه عطف بیان نمیتواند از لفظ اول باشد گفتن شیلای و یه نفسه بود. و این حجتشون بود، این دلیلشون. پس مشخص می شود این زیادت بیان رو اینا بی‌دقتی بهش کردن، که تو نکته دوم ابن هشام می فرماد همینه، میگه اگر شما با شرط زیادت نعزه نمی دست بیش بره،
همین کم کم زیادت و بیان رو شما پذیرفتید، خب با همین زیادت و بیان هم نمیشه از شیء و یبین نفسه، همون زیادت و بیان مبرر است برای این که دیگه نشد شیء یبین نفسه. دومی در حقیقت به خاطر همون زیاده شد شیء به اضافه یه زیاده. چرا حتی بیان رو بپذیرید؟
پس لذا محصول اینا اینه که از شیء لای بیان نفسه به نحو صفت، به نحو تا به هم
صفت.
لذا این فرقی که ذکر میکنه که لعنه نمال فاقاده از هم جملت نستانه فرد اون به منظره مفرده، میگه اون وقتی منظره مفرد میگیریم اگر همون باشه هیچ زیاده زمینی نیست، اما وقتی منظره جمله میگیریم به طبق متعلقات اون جمله میشه یه زیاده بیانی تصادف میکرد.
چه نیازیه آخه جمله بکنی؟ تو همینجا کل امتن تود آئلا کتابه ها بعد جمله بکنیم تا زیادت بیان معنا پیدا کنه. آخه این بشه جمله، اون ترا بر سرش بیاد چه اثری تو تود آئلا کتابه ها داره؟ نمیفهمم. دیگه با صریح عبارت که نباید شما در بیفتی. ابن هشام فرمود قال و نعم ما قال، اینه شما قبول داریم انهو یتزی ان البدل لیس مبینن و لیس کذالک، و از عبارتش این فهمیده میشه. منتها این نمال کلام که حالا درست گفتن یا درست نگفتن چی میگن شیعون، درست گفتن یا درست نگفتن شیعون آخر. استغفرالله و خیلی